أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين وأرواحنا له الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. خدای متعال قلوب ما رو با انوار معرفت و محبت حضرت منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرض کردیم که خدای متعال اله ماست و تنها هم او اله ماست. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد. درک این حقیقت هم ما رو به رفع حجب و لقاء پروردگارمون نائل میکنه. فمن کان یرجو لقاء ربه. راه درک این الوهیت چیست که خدای متعال اله ماست؟ عرض کردیم اولا معنای این که او اله ماست این است که خالق ماست، رازق ماست، رب ماست، قیوم ماست، علیم نسبت به ماست، خبیر نسبت به ماست، کریم نسبت به ماست، رحمان نسبت به ماست، رحیم نسبت به ماست. اله ماست یعنی همه این شؤون رو داره. معناش این است که او غنی است ما فقیر، او عظیم ما حقیر، او مالک ما مملوک، او حی ما میت. سلام علیکم. او دائم، او باقی است و ما فانی و زائل و امثال اینها. پس معنی اله بودن این است که همه شؤونی که ما داریم وابسته به اسماء حسنای اوست. درک این حقیقت که انسان بفهمد که انت الحی و انا المیت، انت الخالق و انا المخلوق، انت المالک و انا المملوک، انت الرازق و انا المرزوق، انت الباقی و انا الفانی، انت الدائم و انا الزائل، انت الحی و انا المیت. درک این حقیقت چجوری واقع میشه؟ عرض کردیم که اگر انسان نیازهای خودش رو بفهمه که انسان به اندازه داراییهاش نیازمنده، به اندازه داراییهاش فقیره، چون بعد از اینم که خدای متعال به انسان چیزی عنایت میکنه انسان غنی نمیشه. اینطور نیست که اگر خدای متعال به من حیاتی میده این حیات مال من میشه، اگر خدای متعال به من قدرتی میده این قدرت مال من میشه، اگر خدای متعال به من عزتی میده این عزت مال من میشه. اینطوری نیست. بعد از اینم که خدای متعال همه امکانات رو به انسان میده، او مالک است و ما مملوک. ما مالک هیچی نیستیم. لله ما فی السماوات و ما فی الارض و لهو ما فی السماوات و ما فل ارض، بعد از اینم که به ما میده خودش مالکه، ما مالک چیزی نیستیم. بنابراین درک این فقرهای ما که ما به اندازه دارایی هامون فقیریم، هر چه داریم در اون چه داریم فقیر به او هستیم، و در آن چه هم نداریم و میخواهیم داشته باشیم باز فقیر نسبت به او هستیم. درک فقرهای انسان و بعد به اضطرار رسیدن در این فقر راه درک الوهیت خدای متعال هست. به اضطرار رسیدنم یعنی این، یعنی انسان بفهمه که میخواد، همه هستیش وابسته است، و بعدم در این فقر از خودش و از اسباب منقطع بشه. اگر از خودش ناامید شد، از اسباب هم منقطع شد، اون وقت در نیاز خودش حضور حضرت حق رو احساس میکنه، در علم خودش علم او رو، در قدرت خودش قدرت او رو، به تعبیر دیگه در جهل خودش علم او رو میبینه. عرض کردیم این ور همش فقدان خلأ صمدیت از اوست. بعد از اینم که خدای متعال به ما میده باز ما صمد نمیشیم، او صمد است، الله الصمد. بعد از اینم که به ما داد ما هنوز تهی هستیم، او داره ما رو پر میکنه. بنابراین اگر انسان بتونه در نیازهای خودش به اضطرار برسه، این اضطرار طریق ارتباط با خدای متعال و درک جلال و جمال اوست. در فقرها و عجزها و نداریهای خودش حضور حضرت حق و جلال و جمال او رو احساس میکنه، خود رو محتاج به رحمت او میبینه در همه این شون. یکی از راههایی که به ما کمک میکنه که قربت خودمون و استقرار خودمون رو بفهمیم، توجه به عوالم بعدی است. ما در دنیا هم واقعا غریبیم، ور هم فی هذه دنیا غربتی، و در این دنیا هم واقعا ملی غیر و که اسألهو کشف دری. آدم خیال میکنه تو این دنیا خیلی جوابش میدن، اینجوری نیست. تو همین دنیا هم واقعا ما غریبیم، هیچ کسی به فکر ما نیست مگر او به فکر ما باشد. اگر جمادات به ما بهره میرسونن، اگر نباتات به ما بهره میرسونن، اگر نظام عالم به ما چیزی میرسونه، اگر انسانها و دوستان و برادر و خواهر و پدر و مادر و همسر به ما چیزی میرسونن، همه جلوه های رحمت اوست، ما فقیر رحمت او هستیم. اگر حیات میخوایم محتاج به رحمت او هستیم، اگر قدرت میخوایم، عزت میخوایم، حکمت میخوایم، علم میخوایم، غنا میخوایم، راحتی میخوایم، امنیت میخوایم، سلامت میخوایم، همه محتاج رحمت او هستیم. اگر از رحمت او چیزی به ما برسه، حیاتی برسه، قدرتی برسه، علمی برسه، رسیده، و الا هیچ کس دیگری به فکر ما نیست. همه مخلوقات دیگه هم که به هم دیگه دست میدن و به هم کمک میکنند، همه رحمت اوست که از طریق این واسطه ها به ما میرسه. اگر خدای متعال رحمتش رو برداره، احدی به احدی لطف عنایت نمیکنه. لذا دیدید همین محبت هایی که تو این دنیا کارگشاست، در عالم آخرت برداشته میشه. همه اینایی که این دنیا به هم کمک میکنن، این رابطه ها قطع میشه. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه. آدم از همه اینا گریزان میشه. اگر بنا بود واقعا ما خودمون به هم دیگه محبت داشته باشیم، چرا این اتفاق میفته؟ این محبت ها جلوه های محبت و رحمت اوست. و الا تو این دنیا هم حقیقتا ما غریب و تنها هستیم، هیچ کسی نه برای ما کاری میکند، سلام علیکم، و نه میتواند بکند. نه اینکه میتواند و نمیکنه، اگر توانی است که به ما خدمتی برسونه باید او این توانو بده، و الا کسی توانی نداره به ما کمک بکنه. در دنیا هم تنها کسی که به فکر ماست اوست. من لی غیرو که اسألهو کشف ضری و نظر فی امری. واقعا همین جوری است. لذا در روایت در همه محبت هایی که تو دنیا هست، حتی حیوانات به هم دیگه محبت میکنن. این محبت ها یکی از صد رحمت خدای متعاله که تو دنیا تقسیم شده. این صد که میگیم مخصوص تو روایات تقسیم برابر نیست، رحمت های خدای متعال اقسامی داره. یه قسمش تو دنیا منتشر شده، از این روایات استفاده میشه، مابقی مال عالم آخرته، اون رحمت واسعه الهی، مابقی رحمت ها تو آخرته. و فرمود هر موجودی که به موجودی ترحم میکند شعاع همون یکی از صد رحمت خدای متعال که در دنیا منتشر شده. حتی بالاتر عرض کردیم دیگه، از رحمت مادر لطیفتر نداریم، اینم جلوه رحمت خداست. لطیفتر از او، متعالیتر از او محبت اولیاء خدا به ماست، اون هم رحمت خداست. و رحمت الموصوله معدن الرحمه، اگر خدای متعال رحمتش رو برمی داشت این پیامبرم به ما عنایت نمی کرد. فبما رحمت من الله لنت له، این لینت نبی اکرم که دیگه فوق همه محبت هاست، محبتی فوق محبت نبی اکرم در نظام آفرینش نیست، این محبت هم محبت خداست. فبما رحمت من الله لنت له، اگر حضرت با ما لینت دارن، با ما مدارا میکنن، اون موجودی که معراج میره به جایی میرسه که جبرئیل نمیتونه همراه حضرت پرواز بکنه، لو دنوت ان ملتن لحترقتو، میاد تو زمین ما رو تحمل میکنه. اگر اینجوریست فبه ما رحمت من الله، اینم رحمت خداست. لذا تو این دنیا هم ما تنهاییم، نه چشممون، نه گوشمون، نه زبانمون، نه دستمون، این امکاناتی کاملا در اختیار ماست، اینا نه به فکر ما هستن نه برای ما کار میکنن، مگر رحمت خدای متعال اونا رو به ما گره بزنه. اینا جنود الهی هستن دیگه، و الا قوای ما هم از ما فرار میکنن. دیدید روز قیامت که مأموریتشون عوض میشه، همه اینا تو دادگاه بر علیه ما شهادت میدن، زبان ما، پوست ما، اعضا و جواره ما بر علیه ما شهادت میدن. چرا؟ چون مال ما نبودن، ما خیال میکردیم اینا ملک ما هستن، ملک ما هستن، با ما هستن، اونا با کس دیگری هستن، تحت فرمان دیگری هستن، اگه او با ما همراه کنه اینا رو به ما چی خیری میرسونن، و الا فلا. پس تو دنیا هم ما واقعا تنهاییم، ول هم ور هم فی هذه دنیا غربتی. ولی برای اینکه انسان تنهایی خودش رو و بی خاصیت بودن این وسائط رو، الا اینکه خدای متعال در اونها بدمد، بفهمه، خوب ادامه وجودی خودش رو دنبال کنه. ما از این دنیا میریم بیرون، وارد عالم برزخ میشیم، بعد از برزخ وارد صحنه قیامت میشیم و مشکلات فراوانی پیش روی ماست. ان امامکم عقبتن کعودن و منازل مخوفتن محولتن لابد من البرود علیها و الوقوف عندها، ناچاریم بر یکی که این منازل وارد بشیم، وقوفی در این منازل داریم، بعد وقوفها تمام بشه تا برسیم به مقصد، چاره ای نیست. اگر انسان ادامه وجودی خودشو تو این مواقف و منازل دنبال بکنه، تو این گردنه هایی که پیش روی خودش هست، صعب العبور، وقوف خودشو دنبال کنه و بعد ببینه همه این امکاناتی که الان به اونا تکیه کرده و با اونها سرخوشه، اینا واقعا تو اون لحظه ها به داد انسان میرسن یا به داد انسان نمیرسن. انسان خوب میفهمه که همه اینها ابترن، یعنی تو اون فرصت ها با ما نیستن، ما هستیم و اینها نیستن. اگر انسان این توجه رو پیدا بکنه، سلام علیکم، که ما ادامه پیدا میکنیم، اونا همراه ما نمیان. ما وقتی میخواییم برین وارد عالم قیامت بشیم، همه این امکاناتی که در اختیار ماست، امکانات ما رو تنها میذارن. از خورشید و زمین و ماه و دوست و همسر و رفیق و چشم و گوش و زبان و مال و ثروت و همه اینا ما رو تنها میذارن، و ما هستیم که به تنهایی به تعبیر قرآن وارد بر پروردگارمون میشیم. لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره، مثل روز اول که تنها بودیم، تنها برمیگردیم به سوی خدای متعال. اگر این تنهایی ها و غربت رو ملاحظه بکنیم و ادامه بدیم این تأملات رو، این کم کم ما رو به انقطاع از اسباب در حالی که اسباب با ما هستن میرسونه و وقتی منقطع شدیم شرک ما برداشته میشه. خلاصه خدای ما با ماست، اله ما با ماست، ما هرچه داریم از اوست. این روایت رو مکرر تقدیم کردیم که به حضرت عرض کرد آه خدا چرا پیغمبر فرستاده؟ خودش نیامده که اختلافا برداشته بشه. پیغمبری آمده ادعای رسالت میکنه، یه کسی میگه این پیغمبر است، کسی این کار میکنه. خود خدای متعال میامد آشکارا دیگه نزاع حل میشد. حضرت به تعبیری فرمودند که تو نمیبینی چرا انکار خدا رو میکنه؟ میگی چرا میگی خدا خودش رو نشان نداده؟ تو چشم تو بستی. بعد حضرت آیات انفسی رو بهش نشون دادن، گفتن ببین تو گرسنه‌ای سیر میشی، تشنه‌ای سیراب میشی و بالعکس، سیری گرسنه میشی، تشنه میشی، خسته‌ای به آرامش میرسی، قصه‌داری به نشاط میرسی، نشاط داری به قصه میرسی. یکی یکی شمردن، فهمودن اگه خوب نگاه بکنی حضور حضرت حق دیگه. به تعبیر دیگه همه ما وقتی این حالات رو ببینیم میفهمیم یه کسی در ما داره میدمه، منتها دنبال نمی‌کنیم ببینیم اون کیست و او کسی که در ما میدمه او هست که ما هستیم، او با ماست که ما هستیم، اگر او نباشه ما نیستیم. درک این حضور رو انسان نمی‌کنه به خاطر شرک‌هاش، چون تکیه به اسباب داره، اینها رو کاری می‌بینه. اگر شرک‌های انسان برداشته شد انسان به مقام توکل و یقین و اعتماد به حضرت حق و امثال اینها میرسه، رشته تعلق انسان با اینها قطع میشه. یکی از راه‌هاش اینه که انسان مرگ رو تمرین کنه و مأنوس با مرگ بشه. این انس با مرگ یکی از خواستش اینه که شرک‌های انسان رو از انسان دور میکنه. اگر انسان اون قربت‌های عوالم بعدی رو دید دیگه اعتمادش از این اسباب منقطع میشه. وقتی منقطع شد به تکیگاه اصلی و پایگاه اصلی خودش تکیه میکنه و اون حضرت حق است. این در روایات زیاد آمده، لذا میبینید در دستوراتی که بزرگان میدادن برای سلوک یکی از مهمترینش لااقل در مراحل آغازین راه توجه مستمر به مرگ، توجه جدی و مستمر. مدت طولانی شاگردان خودشونو دعوت میکردن به توجه به مرگ تا در اثر توجه به مرگ انس با مرگ و احساس حضور در اون عوالم برای آدم پیدا بشه. هم و الجنت کمن قدر آها، هم و النار کمن قدر آها. انسان اگر به اونجا رسید تکش از اسباب برداشته میشه، چون تو صحنه قیامت وقتی ما میایم با اون افزا و سختی های قیامت دیگه این امکانات به کار ما نمیان دیگه. وقتی تو قبر میریم این امکانات به ما کمکی نمی کنن. اگر این رو انسان دید، این انقطاع موجب می شود که خودشو در عالم برزخ و قیامت ببینه و اونجا منقطع بشه. وقتی منقطع شد حضور حضرت حق رو احساس می کنه. وقتی حضور حضرت حق رو تجربه کرد اونجا، بعد دیگه تو این دنیا هم شرکاش ازش برداشته می شه. این تعبیری است که در دعای ابو حمزه سمالی با یک بیان لطیفی امام سجاد علیه السلام بیان کردن. ما رو تنبه میدن به قبر و قیامت و سختی های قبر و قیامت. ملاحظه فرمودید اعنی بالبکاء علی نفسی، سلام علیکم و رحمت الله، وقد افنیت به تسویف و الامال عمری، وقد نزلت منزلت الایسین من خیری. به خدای متعال عرضه می داریم که خدای به من کمک کن تا من بتونم بر خودم گریه کنم، که این خیلی خاصیت داره این گریستن بر خود دیگه. چرا که با تسویف و به تأخیر انداختن و از دست دادن فرصت ها همه سرمایه رو فانی کردم، عمر رو از دست دادم و دیگه به نقطه ای رسیدم که از اینکه خودم به خیری برسم مأیوسم مگر تو دستگیری کنی. وقد نزلت منزلت الایسین من خیری. بعد حضرت ما رو ادامه میدن، میبرن ما رو. وقد نزلت منزلت الایسین من خیری فمن یکون اسوء حالا منی ان انا نقلت علی مثل حالی الی قبری لم امهده لرقدتی ولم افرشه بالعمل الصالح لرجعتی. من هرچه ملاحظه میکنم میبینم وارد عالم قبر و قیام برزخ میشم، ولی اون قبر رو آماده نکردم برای استراحت خودم و برای اون به اصطلاح درنگ طولانی که اونجا دارم هیچ تهیعی ندارن. لم امحیت حول رقدتی و لم افرشو به العمل صالح، فرشی لاغل پیش نفرستادم که رو خاک نخوابم و فرشا بخوابم. به العمل صالح لزجعتی، مالی لا ابکی و لا ادری الا ما یکون و مسیری، من نمیدونم سرنوشتم چه میشه، کجا دارم میرم. و ارا نفسی تو خادعونی و ایامی تو خاتلونی، روزگار و نفس دست به دست هم دادن با من خود و مکر میکنن، در حالی که وقت خفقت اندرعسی اجنحت الموت، عقاب مرگ بالهاشو گسترانده الانه که من رو شکار بکنه. مالی لا ابکی، ابکی لخروج نفسی. میدونید این از سنگین تری صحنه هایی است که پیش روی ماست دیگه. حضرت گاهی اون حالات محتضر رو به تفسیر میکشن در نهج البلاغه. ذیل همین خطبه است که ابن عبدالحدید میگه من این خطبه رو بیش از 1000 بار در طول 50 سال خوندم و هر باری که خوندم هم حالات قلبی متحول شده، هم حتی تحول جسمی به من دست داده. این خطبه حضرت رو که نقل میکنه میگه همه فصحای عرب باید در مقابل این خطبه سجده کنن. دیگه از سخت‌ترین احوال انسان هست دیگه. ابکیل خروج نفسی، ابکیل ضیق لحدی، ابکیل ظلمت قبری، ابکیل سؤال منکرن و نکیرن ایای، با همه اون صحنه‌هایی که تو روایات نقل شده دیگه، از مرگ و تنگی قبر و تاریکی قبر و سختی سؤال نکیر و منکر. بعد حضرت ما رو از عالم قبر عبور میده. ابکیل خروجی من قبری اوریانن ذلیلن حاملن ثقلی علا ذهری انظر مرتن ان یمینی و اخرى ان شمالی اذ الخلائق فی شأنن غیر شأنی. از قبر بیرون میام ذلیل، اوریان بارم رو دوشمه، نگاه میکنم ببینم این بار 70 ساله من کسی هست برداره؟ دیر زدم اگه چند تا مسافرت در مسافرت داشته باشه کم کم باراش زیاد میشه دیگه. نگاه میکنم این کسی هست بار آدمو برداره؟ حالا 70 سال بار رو دوش آدمه. اوریانن ذلیلن حاملن ثقلی علی ظهری، هر چی نگاه میکنه این ور اون ور میبینه خبری نیست. اذ الخلائق فی شأن غیر شأنی، هر کس دنبال کار خودشه. چرا؟ به کل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی، هر کسی به اندازه خودش کار داره. انقدر اونجا سختی هست که کسی به فکر دیگری نباشه. فقط در روایت داره 14 معصوم، اونا هستن که در اوج عنایت هستن و لطف میکنن، و الا بقیه حتی دیدید در ذیل مقام محمود نبی اکرم انبیای دیگه هم گاهی میان سراغ حضرت، ارجاع میدن به حضرت، میگن برید اونجا، کار از کسی ساخته نیست تو این افضای قیامت. وجوه یومئذ مسفره ضاحکه مستبشره و وجوه یومئذ علیها غبره ترهقها قطره. خب وقتی ما را حضرت به اینجا میرسونن، سیرمون میدن در عالم برزخ که ما تو برزخ تنها میمونیم، هیچ کی نیست، همه این امکانات ما رو رها میکنن، ما هستیم و هیچی نیست. از کلم اگه انسان مداومت داشته باشه، مأنوس بشه با قبر و قیامت، این انس با قبر و قیامت موجب میشود که احساس انقطاع از همه اسباب بکنه. انسان باید به شهود اینها برسه دیگه. بعد اگر به اینجا رسید، خودش رو در تنهای قبر، بعد در تنهایی های قیامت دید همه اونجا مشغول به خودشون هستن، اون وقت میفهمه که تو دنیا هم همینطور. اینا اگه به فکر من بودن، چرا تو آخرت به فکر من نیستن؟ اینا اگر کاری بودن، چرا اون موقعی که من بیشتر از همه محتاجشون هستم، هیچ کدوم به فکر من نیستن؟ عرض کردم این که در باب ائمه هدات معصومین داره و رحمت الموصوله، یکی از معانیش همینه، همه رحمت‌های دیگه قطع میشن تو همین برزخ، قطع میشن. یه خورده آدم از دنیا رفت، همه محبت‌ها جدا میشه، تموم میشه، هم اون مرده محبتش کم میشه، هم اینا محبتشون کم میشه. ولی معصومین و رحمت الموصوله، اون رحمت پیوسته است که تو همه عوالم هست دیگه، چون همه تو همه عوالم به اون رحمت نیاز دارن دیگه، معدن رحمته. اون دیگه قطع بشه واویلا میشه دیگه، محبتای دیگه قطع شدنش خیلی خطرناک نیست. اون محبتی که خیلی خطرناک قطع بشه، محبت خداست که محبت اولیای خداست. اینات فهمیدین، اون محبت قطع شدنی هم نیست. حتی دیدید در ابو حمزه است، رحمت کسی هم که گناه میکنه باز تحت شعاع رحمت توست. اگه لذتی از گناهش میبره، اون سهمیست که از رحمت تو داره میبره. این تقویت گناه نیست تا ولی تحلیل یک واقعیت دیگه، اون رحمت عام خداست دیگه. بل کیف یضیق علی المذنبین ما وسعهم من رحمتک، محال اون رحمت که نباشه هیچی نیست، بقیه رحمت ها قطع میشن. خب انسان اگر این تجربه رو داشت تو همین دنیا منقطع میشه. اینه که در این دعا بعد از این که آدم رو سیر میده، سیدی میفرماد، سیدی علیک معولی و معتمدی و به رحمت که علیک معولی و معتمدی و توکلی و به رحمت که تعلقی، تصیب و به رحمت که من تشا و تهدی به کرامت که من تحب. انسان رو به آقای خودش میاره، رو به اون سمدی که سیادت همون سمدیت دیگه، لذا سمد به از سید المسمود و الهی تعریف شده، این همون مقام مولویت خدای متعال، مقام سمدیت. همه خالیان او باید پرشون بکنه. اگر انسان اون تنهایی ها و قربت ها و از کنم جدا شدن ها رو دید، اون خلوت و انقطاع رو پیدا کرد، اون وقت رو به حقیقت سمدیت حضرت حق میاره. سیدی علیک معولی، دیگه من تکیه هم تو هستی، به هیچی تکیه نمی کنم. و معتمدی و به توکلی و به رحمت که تعلقی. انسان میبینه بعد همه کاراشو به او واگذار کنه، چون ما کارامونو واگذار میکنیم، منتها به بت‌ها، به اسباب، به دوستمون، به همسرمون، رفیقمون، اسباب طبیعی سرخوشم هستی. و به که توکلی، همه کارام رو به تو واگذار میکنم، تو رو وکیل خودم قرار میدم. و به رحمت که تعلقی، همه رشته های تعلقم رو قطع کردم، به رحمت که، فقط رشته های تعلق من به رحمت توست. که رحمت الهی عرض کردم در همه انعام های خدای متعال هست دیگه. یعنی اگر خدای متعال به ما حیات میده رحمته، اگر قدرت میده رحمته، علم میده رحمته، عزت میده رحمته، حکمت میده رحمته. لذا در همین مناجات امیرالمومنین علیه السلام دیدید بعد از این که هر درخواستی میشود، مولای یا مولای انت، انت الحی و انا المیت و هل یرحم المیت الا الحی، یعنی اگر حیاتی به من بدی از رحمت توست. این حیاتی هم که به من میرسه از شؤون رحمت خدای متعاله. انت القوی و انا الضعیف و هل یرحم الضعیف الا القوی، اگر قوتی بدی از رحمت توست. و امثال اینها. بنابراین همه نیازهای ما از رحمت اوست و به رحمت که تعلقی. رشته تعلق انسان باید با همه چی قطع بشه، انسان متعلق به رحمت بشه. و به رحمت که تعلقی، تصیب و به رحمت که من تشا، هر که رو بخوای این رحمت رو به او میرسونی. و تهدی به کرامت که من تحب، اون کسانی رو که دوست بداری با کرامت خودت هدایتشون میکنی. وقتی اینها گفته میشه، بعد حضرت این تنبه رو میدن، اللهم لك الحمد علی ما نقیت من الشرک قلبی، تو رو ستایش میکنم که قلب من رو از شرک منقا کردی. شاید معناش این، اگر این سیر در انسان اتفاق افتاد، انسان رشته تعلقاتش قطع میشه دیگه، رو به خدای متعال میاره. وقتی رو به خدای متعال آورد، شرک ها از قلبش پاک میشه. یکی از راه هایی که انسان تعلقاتش از اسباب و از خودش قطع بشه، به اضطرار و التجاء برسه، به استعانت به خدای متعال و استکانت برسه، همین دنبال کردن ادامه وجودی خودش تو عوالم بعدیست و احساس اون قربت ها و تنهایی ها که آدم میفهمه اینا هیچ کاره، اینا به درد نمیخورن، کاری ازشون ساخته نیست. این همون مرتبه رسیدن به موت اختیاری است. موت اختیاری و بعضی ها مثلا اینجوری معنا کردن که آدم بتونه خلع نفس کنه. من گمان میکنم موت اختیاری همینه، که انسان به اختیار خودش در عین اینکه همه اسباب فعلا دارن براش کار میکنن، از این اسباب منقطع بشه. چون در موقع مرگ چه اتفاقی میفته؟ خدای متعال امکاناتی که داده میگیره، چیز دیگه ای نمیشه. این چشم و گوش و زبان و قلب و اعضا و جوارح و دوست و دنیا گرفته میشه. خب گرفته بشه چه اتفاقی میفته مگه؟ خدا رو که از ما نگرفتن که، اینا رو از ما، اینا هم که از اول بیکاره بودن، کاری نبودن که. این چه وحشتیه که ما رو میگیره که وقتی میخوایم بمیریم نگران میشیم، میترسیم. چرا از موت میترسیم؟ این وحشت، وحشت شرک دیگه. چه اتفاقی میفته؟ موت اختیاری اینه که انسان در عین اینکه همه این امکانات همراه او هستن، از این امکانات فاصله بگیره، به اینا تکیه نکنه. در عین اینکه این تکیه‌گاه ها هستند، به اونا اعتماد نکنه، بدون اینا قابل اعتماد نیستن. رو این موج ها خونه نسازه، به تعبیر بعضی به این باد ها تکیه نکنه. به باد که نمیشه تکیه بکنی، باد میره. رو موج که نمیشه خونه بسازی، باید خانه رو تو ساحل ساخت. اینا همه موجن، اینا زائلن، سلام علیکم، اینا طوفان، اینا میرن. اینا اگه آدمو متزلزل نکنن مستقر نگه نمیدارن. البته میدونید این سیر، سیریست که خدای متعال آدم رو درش سیر میده، به خصوص موحدین رو. اگر خودشون پیش دستی نکنن، خدای متعال وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، خدای متعال آدم رو تو خوف میاندازه و با خوف آدم رو امتحان میکنه. و بشر الصابرین، اونایی که تو این خوف پایدار میستن، اونا هستن که به مقصد میرسن. این خوفا خوف شرک انسانه. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، بت‌های انسان وقتی شکست آدم وحشت میکنه دیگه. این وحشت، وحشت محترمی است و مقدمه امنیت انسانه. انسان تا این وادی خوف رو پشت سر نگذاره به وادی ایمان نمیرسه. خوف ها مال تکیه به این اسباب زائله. و عنایت بکنید انسان اگر این خوف ها رو تجربه نکنه و از این اسباب زائل جدا نشه، نه اینکه این خوف ها نیستا، این خوف ها رو انسان به درون خودش سرریز میکنه، یه روپوش روش میگذاره. الان انسان خوف از دست رفتن همه این امکانات رو داره، خوف تنهایی رو داره. این خوف تنهایی رو با توهم پرش میکنه. دیدید گاهی انسان اگر مرگ براش جدی بشه، تجربه کردن بعضیا نقل میکردن آن نصف شب گاهی من حالت ترس از مرگ جوری به هم دست میده که خودم رو به خواب میزنم میخوابم. این خوابیدن حالت خوف رو بر نمی داره، این خوف میره تو ناخودآگاه انسان. بعد یه موقعی سر بر می داره که دیگه هیچ کارش نمیشه بکنه. باید از این وادی خوف عبور کرد. ازا و بشر الصابرین، این خوف، خوف شرک های ماست. باید این بوتا شکسته بشه. ما هم نشکنیم، خدای متعال میشکن. ما را که برای این بوتا خلق نکردن که، اینا وسائط بودن برای اون ما فیضی بدن. ما با اینا به خدا برسیم، نردبان ما باشن. ما با اینا مشغول شدیم، به اینا راحت شدیم، اینا رو جا خدا گرفتیم. این چشم و گوش و زبان و دنیا و امکانات برای این بود که تو با این امکانات ما به خدا برسیم، معرفتمون افزایش پیدا کنه. حالا ما تو همین موج خونه ساختیم، به همین باد تکیه کردیم. بنا بود با موج بریم تو ساحل، تو ساحل خونه بسازیم. بنا بود این تحول ها ما رو به خدا برسونه. علمت باختلاف الآثار و تنقلات الاطوار ان مرادك مني ان تتعرف الي في كل شيء حتى لا اجهلك في شيء. بنا بود این تحول ها ما رو به خدای ثابت برسونه، در دل همه تحول ها حضور او رو ببینیم، حتی لا اجهلك في شيء. درس این تحول ها و تطور ها اینه که اوست که ثابته، این متطور های چند دیگه اینا اگه بودن باید باشه، تا ما در همه تحول ها او رو ببینیم. حالا ما رو خود این موجا خونه ساختیم، به جای اینکه با این موجها به ساحل برسیم، به جای اینکه با این فانیها و آفلها به اون موجود باقی برسیم و با او دل ببندیم، به خود آفلها دل بستیم. وقتی دل بستی خوف پیدا میشه، چون این آفله، چیز غروب کننده و افول کننده. این که نمیشه بهش دوست دل ببندی و بعدم آرام باشی. از همون لحظه‌ای که بهش دل میبندی ناامنی، از همون لحظه‌ای که پات رو موج میذاری زیر پات مضطربه. نه اینکه اون موقعی که موج از زیر پای آدم میره، نه اون موقعی هم که هست مضطربه، این موج دیگه. اگر انسان به این اسباب تکیه کنه، خاصیتش خوفه، خاصیتش استراب ناامنیه. شرک خوف میاره. همه ترس ما مال از مرگ، ترسمون از شرکمونه. و الا اگر انسان موحد باشه چه ترسی داره؟ ما که تو ساحل نمی ترسیم، همین که پامونو می ذاریم تو دریا می ترسیم، مال شرکمونه. و الا اگر کسی در مقام بسم الله شد، چه فرقی بین دریا و ساحله؟ اگر کسی در مقام بسم الله شد، چه فرقی بین برزخ و دنیا؟ چه فرقی بین قیامت و دنیاست؟ لذا اونایی که به این مقام میرسن و هم من فزعن یومئذن آمنون، از سخت ترین مخاطرات در امان. من جاء بالحسنه فله خیر منها و هم من فزعن یومئذن آمنون. همه خطرهایی که دیگران رو تهدید میکنه، اینا رو تهدید نمیکنه. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اونایی که تحت ولایت قرار میگیرن، همه شؤونشون تحت ولایت الله قرار میگیره، دیگه خوف و حزنشون برداشته میشه، نه قصه دارن نه نگرانی دارن. اینا مال اینه که ما به این مقام نرسیدیم، به مقام ولایت نرسیدیم دیگه. من جاء بالحسنه، امیرالمومنین طبق نقل کافی فرمودن الحسنه معرفت الولایه به حبنا اهل البیت. کسی که به این مقام میرسه، به مقام معرفت ولی الله میرسه، به مقام حب میرسه، به مقام ولایت میرسه، این دیگه از خطرها در امانه. این تجربه ها مال اینه که ما هنوز رها نشدیم. اگر رها شدیم، اون وقت به امنیت میرسیم. این خوف ها مقدمه امنیته. اون امنیت جز با خدا حاصل نمیشود. یا امان الخائفین، او امانه، و الا بقیه چیزا که امان نیستن، پناهگاهی نیست. بنابراین ما باید برسیم به این نکته که او اله است و ما هیچ. اگر رشته تعلقمون رو از غیر او قطع کردیم و به رحمت که تعلقی، علی سیدی علی کم و اولی، اعتمادها قطع شد و معتمدی و به که توکلی و به رحمت که تعلق و علی که توکلی و به رحمت که تعلقی، اگر به اینجا رسیدیم، به اون نقطه امن میرسیم، همون نقطه توحیده. اللهم لک الحمد علی ما نقیت من الشرک قلبی. این سیریست که باید در انسان اتفاق بیفته تا انسان به اون وادی ایمن و به اون وادی توحید برسه. کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی. اون نقطه ایمنه، اون وادی ایمنه، درک الوهیت او. و انسان تا به اینجا نرسیده، آلهه‌ای برای خودش داره، به اونا تکیه میکنه، حتما به وادی ایمن وارد نشده. ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. بعد به محیط ولایت الله آدم وارد بشه، بشه ولی. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. خب عذر میخوام از این که فرصت بزرگان اساتید رو گرفتن. سلام علیکم احمد. السلام علیک یا ابا عبدالله. و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله ابدا، ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.